أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در روایت ابی خدیجه بود. گفتیم از نظر سند روایت اعتبار داره، چون ولو از نظر فنی ضعف درش هست، اما جوری مشهور هست بین علما، شهرت روایی، شهرت عملی داره که اصلا اسمشو گذاشتن مشهوره. سلام علیکم. مشهوره ابی خدیجه، بنابراین اگر ضعفی هم باشد منجبره. از نظر دلالت هم تقریبا دلالتش برای مطلب ما که اثبات ولایت فقیه باشد کافی است. در ابتداء حدیث امام فرمود ایاکم، دور بدارید خودتون را، تحذیر میکنه امام که اگر خصومتی بینتون هست یا اختلافی، مراجعه کنید به این فساق، دور بدارید خودتون را از مراجعه به اینها. مراد یعنی خب ظهورش این است که اذا وقعت بینکم خصومه، یه اختلافی دارید که باید به قاضی مراجعه کنید. ظهور در منازعه و خصومتی است که مرجعش قاضی است. فرمود به این قضات فاسق مراجعه نکنید. اجعلوا بینکم رجلا، یک فردی را که عارف به احادیث ما باشد، او را بین خودتون عرض کنم که مرجع قرار بدید. فانی قد جعلته علیکم قاضیا. این صدر روایت مرحوم امامم رضوان الله تعالی علیه فرمود از اول تا این قاضیان، اجعلوه بینکم قاضیان، این ظهور دارد در همون منازعاتی که مرجعش قضات هستند. مجدد تحذیر میکنه امام و ایاکم، دور بدارید خودتون را از اینکه مراجعه کنید در تحاکم علت سلطان، سلطان الجائر. ایاکم که در مورد خصومت ها و تحاکم پیشه عرض کنم که سلطان جائر بره. این ظاهرش این است که غیر اونه، تکرار اولی نیست، بلکه اولی راجع به اون خصومت ها نزاع هایی بود که مرجعش قاضی است. فرمود هرگز مراجعه نکنید، اینا قضات فاسق. دوباره که ایاکم یه مطلب دیگری میخواد بفرماد، نه اینکه همون مطلبه، که بگیم در همون عرض کنم که منازعاتی که مرجعش قاضی است، در اون مراد، در اون منازعات به سلاطین، به سلطان، به ولات که ولات جور هستن مراجعه نکنید. این خلاف ظاهر. دو مطلبه، دو صورت منازعه است. منازعی که مرجعش قاضی است، منازعی است که مرجعش عرض کنم که ولات هستند و اونایی که قدرت در اختیارشون هست. بنابراین پس از این روایت استفاده میشد که هم به قضات جور فاسق نباید مراجعه کرد در اون منازعات که مرجعش قاضی است، هم اون منازعاتی که یه قدرتی میخواد که با زور اعمال قدرت کند و رفع مشکل بکند، اون مال رو از او که مال ممتنعه بگیرد به این بدهد. منتها اولی رو امام مرجع رو معین کرد که مراجعه کنید به اون فقیه، انی قد جعلت علیکم قاضیا. اما در بحث دوم که مراجعه به سلطان نشه، نفرمود کی عرض کنم که مرجع هست. این رو دو احتمال میدیم. یه احتمال میدیم که به قرینه همون اولی اکتفا کرده به همون که من برای شما مرجع معین کردم، کسی که فقیهی که عارف به احکام ماست، اگر اونجور منازعات دارید به هم مراجعه کنید، اگر منازعاتی است که به سلطانم باید مراجعه بشه به همون مراجعه کنید. یه احتمال که تعیین نکرد دیگری را برای اینکه به همون ذکر قبلی اکتفا کرده، همون جعل اولی رو کافی دانست. و یا بگیم نه، چون امام از ابتدا میخواد هر دو جور عرض کنم که منازعه رو مطرح کنه. منازعه اولی که به قضات فرمود انی جعلتو علیکم قاضیا، مراد قاضیان یعنی حاکما، چون بعدی هم میخواد بفرمود امام دیگه دو تا تحذیر میخواد بکنن. بعد از تحذیر اول اینجور نیست که به ذهنشون آمد یه تحذیر دیگه هم بکنن. از اول بناشون بر اینه که دو تحذیر بکنن. ایاکم که مراجعه کنید به قضات، ایاکم که مراجعه کنید در خصومت ها به سلطان. اون وقت انی جعلتو این فقیه رو انی جعلتو علیکم قاضیا یعنی حاکما، که مراد از قاضیان حاکمان باشه، چون قضا گفتیم دیروزم به معنای حکمه آمده در موارد متعدد، هم در آیات هم در روایات. ان الله یقضی بینکم بالحق، عرض کنم که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، از اینا خیلی داریم در قرآن. یا ان الله یقضی بالحق، یا قضا ربکم الله، عرض کنم که قضا ربکم الله تعبدوا الا اياه، یا ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير. اینا قضا به معنای حکمه، به معنای قضاوت اصطلاحی نیست. اون وقت بگیم اینجام فرمود انی قد جعلته علیکم قاضیا، یعنی انی قد جعلت علیکم حاکما. پس امام صادق باز در این عبارت اون فقیه رو به عنوان حاکم برای مردم تعیین فرموده است. این استدلال به این روایت که استدلالی است که با ظاهر روایت تطبیق داره. عرض کردم امام که نخواستن فقط یه مورد رو بگن، از ابتدا هدفشون است که هر دو رو بگن. اینو قبول داریم، این که این ظهور داره در منازعاتی که مرجعش قاضی است، از این این ظهور داره. اما دومی و ایاکم، ما میگیم ظهور صدر روایت ظهور دارد در منازعاتی که مرجعش قاضی است. دومی ظهور دارد در اون منازعاتی که مرجعش سلطانه. درست؟ اینو قبول دارید؟ امام از ابتدا میخوان هر دو جور رو بگند. دو تا ایاکم میخواد بگه، دو تحذیر داره. پس در مقام راهنمایی باید برای هر دوش امام راه حل پیدا کند. لذا فرمود انی قد جعلته علیکم قاضیا، چون دومی هم امام میخواد بگه و دومی هم مرجعی سلطانه. لذا میگیم حاکمان یعنی قاضیان یعنی حاکم، که جواب هر دو باشد، که راه حل برای هر دو باشد. این از این جهت میگه.
خب امام وقتی دو قسمت کرده، قسمت دوم دیگه
نه به قاضی، ما نمیگیم به قاضی، ما میگیم به حاکم. مراد از اینی جلده قاضی ها حاکمان، اون وقت حاکم هم قاضی را میگیرد هم سلطان را میگیرد. پس امام این که فرد دو قسم را میخواست بگه، تو ذهن شریفشون بود دو تا تحذیر بکنن. تحذیر در اون مواردی که منازعاتی که مرجعش قاضی است، به این قضات مراجعه نکنید. اون منازعاتی هم که مرجعش سلطانه والی است، به اون والی ولات جور مراجعه نکنید. بله؟
قاضی جور، این قاضی که امام فرمود به این مراجعه کنید، به قاضی که از طرف طاغوت تعیینش رجوع نکنید.
باز آخه منازعاتی است که مرجعش قاضی نیست.
اون 100% معلوم نیست.
این دو جور طاغوت نشون میده که از اون قاضی اول اراده حکومی کرده، یعنی
بله، بله، ظهور در این داره. علایه حاله، چون هر دو مورد، هر دو جور، دو صورت منازعه رو امام بیان میکنه و میخواد راه حلم بگه، راه حل رو باید جوری بگیم که به هر دوش بخوره. قاضیان فرمود، اما مراد از قاضیان حاکمنه که به هر دو تطبیق میکنن، جامعه هر دو میشه. بله، عرض کردم همین تحذیر دوم، دو تا تحذیره. و ایاکم، این دوباره و ایاکم قرینه میشد که و اون وقت هم براش تعیین نکرد که چیکار بکنید. اولی رو فرمود اجعلو بینکم، این شخص رو انی جعلتو علیکم قاضیا. و ایاکم که تخاصم تحاکم اینو پیش سلطان جور ببرید، نفرمود به کی مراجعه کنید. این مراجعه اول قرینه میشه برای این که امام هر دو رو میخواد بگه. حاکمان گفتیم قاضیان به معنای حاکمان زیاد استعمال شده، هم در قرآن هم در روایت.
از طرفی باب تخاصم فقط باب نظامته، باب حکومت حاکم نیست.
چرا؟
تخاصم بین دو نفر قاضی باید درست کنه، نه اینکه حاکم باید.
نه، ببینید، یه نفر ادعا میکنه که این آقا اومده از مال من برده، سرقت کرده، من میخوام بگیرم ازش، نمیده. این عینی که در دستش مال منه، نمیده، زورم نمیرسه. اینا دو نفرم دعوا دارن، میان پیش سلطان، نمیرن پیش قاضی. مطلب ثابته، نه شاهد میخواد، بیانه میخواد، قسم نمیخواد، معلومه این عین این شخص از پیش او ممتنعه. یه زوری میخواد که ازش بگیرد بدد به این. لذا تخاصمی است که مرجعش اگر بیانه و اثبات میخواد باید به قاضی مراجعه کنه، اما اگر بیانه و اثبات و شهود و که انما اقضی بینکم بالبینات و ایمان اونا رو نمیخواد، به قاضی، به سلطان مراجعه میکنه. آقای استاد، این
جمله قبلی که دارد اجعلو بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، این خودش معنیش این که هر دو جور خود را
این مرادش یعنی فقیه دیگه، مراد یعنی کسی که عارف، فقیه. بله، حالا این فقیه رو به عنوان قاضی بهش مراجعه کنن یا به عنوان سلطان، هر دوش میشه.
بله، در قرآن و این مواردی که قاضی به معنای حاکم آمده، منظور اون حاکمی است که قضاوت میکنه.
نه، ببینید آیه رو خوندیم، ظاهرا تشخیص نداشتید هنوز. و قضا ربک الله تعبدو الا ایا، قضا ربک یعنی چی؟ یعنی در یه مورد منازعه بود؟ نه، قضا ربک عین حکم، فرمان داده خدا، حکم کرده. ان الله یقضی بالحق، یعنی در موارد تخاصم. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره اذا قضى الله ورسوله امرا. یعنی اینا معنای، بله، همون تدبیر امور رو عرض کنم که حکمه، نه معنای قضاوت اصطلاحی.
سند هر دو تاشون دلالت این بهتر از معموله.
خیلی مرحبا به مرحبا به معین ما. عرض کنم که
خیلی مشکله شناخت این معیار و ملاک ظلم، ظلم و جور و عدل و عدالت. این معیار و ملاک کی باید تشخیص؟
حالا اینجا بحث ما در تعیین ملاک ظلم نیست، حالا اون در جای خودش.
منم عادلم.
بله حالا دیگه اینا
عادل
قضات جور، یعنی اینایی که بر طبق موازین شرع عمل نمی کن. حالا این استدلال به این روایت، در مقابل این استدلال بعضی جور دیگه استدلال میکن. خب بعضی از بزرگان، حتی آیت الله عرض کنم که مکارم، تو این بحث فقهشون به این روایت اینجور تمسک میکنه، میفرماد بر این که این روایت صدر و ذیلش ظهور در این دارد که مخاصماتی است که مرجعش قاضی است و امام در مقام نسب قاضی است برای مردم که بگه من انی جلتو علیکم قاضی است. در مقام اینه که در منازعاتی که بین مردم در کارشون پیش میاد، اختلاف و دعوا، باید به قاضی مراجعه کنن و امام براشون قاضی تعیین کرد. صدر روایت که معلوم که منازعه منازعاتی است که به قاضی باید مراجعه کرد. در ذیل که ایاکم دوباره و ایاکم این که تهاکم کنید پیش سلطان، مراد همون منازعاته، یعنی همون منازعات رو بعضی پیش سلطان می بردن و اون وقت هم روال بود. بعضی از سلاطین، از عمرا، از خلفا خودشون قضاوت میکردن در امور اختلاف منازعه بین مردم، میشستن قضاوت میکردن. اینجا امام فرمود در منازعاتی که بینتون پیش میاد به قضات فاسق مراجعه نکنید، در همونا به سلطان هم، یعنی اگر میخواید به قاضی مراجعه کنید، به سلطانی که قضاوت بکنه، به اون مراجعه نکنید. پس هر دوش مراد منازعاتی است که مرجعش قاضی است، منتها اولی در اون ظهور اول به قضات جور، اون قضاتی که از طرف اونا حکام منصوب بودن، فرمود به اینا مراجعه نکنید، من براتون قاضی معین کردم. و در همین اموری که تنازع دارید و باید به قاضی مراجعه کنید، مرسوم بود بینشون به سلطانم برای قضاوت مراجعه میکردن، میفرماد به اینا مراجعه نکنید، نه به قضاتی که منصوبن، نه به خود سلاطین برای رفع تنازعتون و فسخ خصومتون، به اینا مراجعه نکنید. این استدلال ایشون هست که علی ای حال امام در مقام این است که در منازعاتی که بین افراد پیش میاد و نیاز به قاضی دارند، میخواد بفرماد که به اینا به هر دو دسته، نه به قضاتی که از طرف اونا منصوبن مراجعه کنید، نه به خود سلطان جائد، به اونم برای قضاوت، نه برای امور دیگر. اینم استدلال ایشون. و دیگران که به این روایت به حاکمان تمسک نمی کنن و میگن مراد قاضیان هست، اینجور استدلال میکنن. ولی به نظر میاد که این صحیح نیست، به جهت این که تکرار میشه. اول میفرماد ایاکم که در منازعات و اگر اختلافی بینتون پیش اومد، تداری بینکم بالفعل اخذ و العطا، همین منازعات معمولی، ایاکم که به این قضات جور مراجعه کنید، به این فساق، و ایاکم این که در همین امور به سلطان مراجعه کنید. میگه سلطان جور غیر فاسقه، امام فرمود در این امور به فساق مراجعه نکنید، قاضی جور هم فاسقه، شاملش میشه. اگر در همون اموره، اموری که نیاز دارد برای حلش که مراجعه به قاضی بکنند، امام فرمود به فساق مراجعه نکنید، مرادشون از فساق همون قضات بود. خب اینا هم که فرمود قضات جور، اینا هم همون فساق هند دیگه، این تکرار میشه.
مقابل شیعه گرفته شده،
بله؟ حالا مراد از فساق اینه که بر چیز موازین حق شرع عمل نمی کنند.
حالا ما این معصومیتی بود و عمل کرد. آدم فاسق رو اگر مقابل شیعه بگیریم میشه به قاضی سنی مراجعه نکنیم، به حاکم جایی چه شیعه چه سنی مراجعه نکنیم.
ببینید همون عرض کنم که سنی متدینی که شما رو عادلش میدونید، این منصوب از قبل ظالمه، این حقش چیز نداره، حق قضاوت نداره، این یک منصبی قصف کرده. همون فسقش از همینه، فسقش ببینید فسقش از همین است که منصوب از قبل جائر. نه نه چرا نه، ببینید از ظهور در همین داره که هاولا الفساق یعنی اینایی که از طرف این چیزا منصوبن.
رضایت به نصف از طرف حاکم باعث فسقش میشه.
خیلی خوب همین میگیم. پس بنابراین این میگیم اگر این مراد باشه تکرار میشه و این وجهی ندارد ما این عبارت ها و ایاکم که اینا مقابل اون قرار داده، مثل که دو مطلبه، ایاکم کذا و ایاکم که مراجعه کنید به سلطان جور، دو مطلب رو میخواد بگن و این ظهور در همین پیدا میکنه که اون موارد تخاصم تنازعی است که مرجعش سلطانه، باید به اون مراجعه کنن. اون وقت اونم توضیح کردیم که چون هدف امام بیان هر دو بوده، از ابتدا چیزم که بیان میکند راه حل، اجعلو بینکم این انی جعلته قاضیا، یعنی انی جعلته حاکما، که هر دو رو میگیره. پس این عبارتم، این استدلالم خیلی روشن نیست. خب اینم روایت، بنابراین پس این روایتم حالا بفرمایشین برادر بزرگوارمون که از دلالتش از اونام قوی تره، دلالت دارد بر این که امام فقیه رو حاکم قرار داده است، به معنای ولی امر، به معنای این که زمام امور به دست اوست. این امر یک روایت. پس سه دلیل تا حالا اقامه کردیم. حالا چرا چرا اول بگیم قاضی بعد بگیم میگیم حاکم، هر دو رو میگیره؟
حاکم در منازعات، نه به معنای سرپرست و ولی امر. ما ثابت میکنیم که فقیه علاوه بر قضاوت در امور عادی، حاکم در منازعات.
آخه ببینید منازعات دو جور است. یه جور منازعات است که نباید به قاضی مراجعه کرد. خب خیلی خوب، اینجا فرمود به این مراجعه کنید. پس این کاری به قضا ندارد.
کاری به قضا نداره، ولی باز در منازعات ما در این ثابت میکنیم و بعدا خوب کارش میکنیم که سرپرست و ولی امر هست. یعنی این همه عهده بزرگ در گذاشتن در عهده کسی که یه قسمت براش ثابت شده.
خب وقتی حاکمن یعنی قاضی هم؟
نه حاکمن همون به معنای حاکم باشه.
خیلی خوب،
پس سرپرست و ولی
خب پس همه رو میگیره. وقتی حاکم شد، چه در قضاوت چه در امور دیگر، چه فرض بفرمود که در مورد منازعه و حاکمه دیگه، لازم نیست فقط به حاکم در منازعات مراجعه کنن، در امور اداره کشور در امور دیگه هم حاکمه، مختص منازعات نمیشه. روایت پنج چهارم، بله بله، عرض کنم که اجازه بدید بریم روایت چهارم. روایت دیگر در اینجا داریم، یکی روایت عرض کنم که بله صحیحه قداح معروف است، صحیحه قداح، اسمش عبدالله ابن میمون ابن الاسود القداح، این از اصحاب امام صادق هست و توثیق شده، نجاشی او رو توثیق کرده، علامه او رو در خلاصه توثیق کرده. و این روایت صحیح القداح در کافی جلد اول کتاب فضل العلم باب چهارم، باب و ثواب العالم و المتعلم، روایت اول. این یک حدیثه، بهش میگیم صحیحه قدا. این حدیث رو بخونمش. یه حدیث دیگه هم هست، عبارتش این همینه، یعنی اون جمله‌ای که ما میخوام بهش استناد بکنیم تعبیر در هر دو روایت یکیست، لذا هر دو رو امام آورده. خب صحیح قداح اینه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن القداح، این سند صحیح هست. علی ابن ابراهیم که خب از بزرگان علماء قوم بود، علی ابن ابراهیم صاحب هم فقیه بود هم صاحب تفسیر، تفسیر علی ابن ابراهیم معروفه، تعریفات مفصلی داره در قوم از علما و بزرگان از اصحاب امام صادق علیه السلام. پدرش هم علی ابن ابراهیم میگیم، نقل میکنن پدرش هم عرض کنم که حسین ابن از هاشم، اونم محدث بود مفسر بود، اونم باز از اصحاب امام جواد بوده. بعدش هم حماد ابن عیسی که از روات معروفه، عن القداح که گفتیم قداح هم تعریف شده توصیف شده، اسمش عبدالله ابن میمون القداح. این نقل میکنن عن ابی عبدالله، روایت مفصله منتها ذیل روایت شاهد حرف ماست. حالا تیمونن کل روایت رو میخونیم. قال امام صادق فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سلک طریقا، راهی را بپیماید که یطلب و فیه علما، داره میره در یک راهی برای طلب علم، فرمود سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خداوند براش یه راهی طریقی باز میکند که به بهش برسد. پس این در مقام اهمیت طلب علم. و ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به، ملائکه به امر خدا میان تواضع میکنن، بال میاندازن، بالاشون رو پهن میکنن لطالب العلم. چرا؟ رضا به، برای رضایت او یا برای رضایت خدا، هر دوش ممکن. عرض کنم که و انهو، باز مطلب سوم، و انهو یستغفر لطالب العلم، طلب مغفرت میکنن برای طالب علم، من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر، حتی مرغان هوا، ماهیان دریا، اون کسانی که در آسمانن زمین، همه براش طلب مغفرت میکنن، برای طالب علم، اون که دنبال تحصیل علم هست. عرض کنم که و فضل العالم علی العابد، فضیلت عالم بر عابد، عابد کسی که خب تمام عمرشو زمانشو وقتشو صرف عبادت میکنه، فضیلت عالم بر او، این اونجور عبادت نمیکنه، این دنبال تحصیل علمه. فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر، ماهی که در شب 14 قرص تمامه، نسبت به ستاره های کوچیک چه فضیلتی، چه برتری، امتیازی دارد؟ عالم نسبت به عابد، او مثل ماه شب 14 است، او مثل ستاره ای که کورکورانه یه چیزی نوری میده. عرض کنم که فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم، اونم نه قمر در همه لیلة البدر. این تا اینجا مقدمات، اونی که شاهد حرف ماست اینه. و ان العلماء ورثه الانبیاء، علما و ورث وارثین انبیاء هستن، و برای اینکه ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما، اونا از خودشون مالی درهم و دیناری ارث نمیگذارن، ولکن ورثوا العلم، اینها انبیا ارثشون علم باقی میگذارن، فمن اخذ من اخذ به حظ وافر، کسی که این ارث رو بگیرد و عرض کنم که بهش عمل کنه، اخذ به حظ و بهره فراوانی از ارث انبیا به خودش رسونده است. این روایت عرض کنم که شاهد ما که میخوام بهش استدلال کنیم این عبارته که ان العلماء ورثه الانبیا. روایت دیگر هم باز نقل میشه که چون همین تعبیر توش هست اونو میگن روایت ابوالبختری، اونم باز نقل میشه ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان محمد ابن خالد، ان ابوالبختری، ان ابی عبدالله قال، امام فرمود ان العلماء ورثه الانبیاء، همون تعبیری که اونجا بود عیناً اینجا اومده، ان العلماء ورثه الانبیاء و ذلک و ذاک، این که وارث انبیا هستن، و ذاک ان الانبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا و انما اورثوا احادیث من احادیثهم، همون علم رو باقی میگذارن، فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا. وحی زیدی هم این روایت دارد که فنظروا علمکم هذا امن تأخذونه، بله علما وارث انبیا هستن، علمشون از انبیا میگیرن، اما هر عالمی اینجور نیست، باید این بله فرمود فنظروا علمکم هذا امن تأخذونه، از کسی علمتون رو بگیرید که از انبیا باشد، از انبیا به او رسیده باشد، و الا وارث انبیا ارث انبیا رو شما نبردی. اگر علمی داشته باشد که از طریق انبیا نیست، این وارث انبیا نیست. مراد از علما وارث انبیان اونیست که علمشون از همون انبیا گرفته باشند. لذا تذکر میده فنظروا علمکم هذا امن تأخذونه فإن فینا اهل البیت، در بین ما اهل بیت، فی کل خلفن، در هر خلفی در نسلی، عدولن، ما عدول عادلهایی داریم که ینفون عنه تحریف الغافلین، دور میکنن از دین این تحریفهای کسانی که قلوب دارن، انتحال المبتلین، اونایی که مبتلن منحرفن، دیگران رو میخوان به انحراف بکشونن، تأویلت جاهلین که در عموم میان تشبیه شبهه ایجاد میکنن، تأویل میکنن، اینا رو از بین میبرن. در بین ما فرمود اهل بیت که ها شاید هم مراد ائمه هستن، در هر نسلی در هر زمانی یک امامی هست که روشش اینه. این دوتا روایت. بنابراین روایت دوم ابوالبختری از نظر سند خیلی معتبر نیست. نه، این در وسائلم هست، این روایت در وسائلم داریم، در وسائل حد کنم که حالا این در مختلف هستم، در وسائل در تهذیبم اومده، ما آدرس وسائل رو من یادداشت کردم به شما عرض میکنم. بله، در وسائل جلد 27 صفحه 79 ابواب و صفات القاضی باب 8 روایت دوم، روایت دو از باب 8 ابواب صفات قاضی، اینم آدرس این. اسم ابوالبختری وهب ابن کثیر، عرض کنم که معروف به ابوالبختری است، از راویانی است که از امام صادق روایت نقل میکنه. بزرگان از علما، مشایخ سلاس ازش روایت نقل میکنن، از همین ابوالبختری. در کافی، در مرحوم شیخ در تهذیب، صدوق در فقیه روایتش نقل میکنن. حتی عرض کنم که نقل میکنن که مرحوم کلینی در کافی قریب به 100 مورد از این ابوالبختری روایت نقل کرده. تو کافی قریب به 100 مورد. و همچنین مرحوم شیخ در تهذیب موارد متعدد، مرحوم صدوق موارد متعدد ازش روایات رو نقل کرده. این عبارت که ان العلماء ورثه الانبیا تو این دو روایت آمده، تعبیر میکنن که این جمله تواتر لفظی دارد، یعنی اینقدر نقل شده در روایات از طرق عامه و از طرق خاصه که یک حالت تواتر پیدا کرده، به نحو تواتر لفظی، یعنی همین لفظ، همین لفظ به نحو متواتر عرض کنم که از سندهای متعدد، از افراد متعدد، از مراجع مختلف نقل شده. پس این یک خصوصیتی داره، ولو این که روایت هم خیلی معتبر نباشه این روایت، اما این عبارت تواتر داره، به طرق مختلف از ائمه این روایت نقل شده، متواتر. بنابراین قطعی است تقریبا که امام، یعنی پیغمبر، امام از پیغمبر نقل میکنن که پیغمبر فرمود ان الانبیا، ان العلماء ورثه الانبیا. ما به این جمله میخوام تمسک بکنیم. پس روایت اول صحیحه قداح، این عبارت درش هست. دومی هم روایت ابوالبختری، ولو از نظر سند ضعیف، خود این ابوالبختری عرض کنم که درش اختلاف هست. بعضی نقل میکنن که تعبیر ازش کردن کذاب، که این کذاب است. و عرض کنم که من بله اکبر الکاذبین، تعبیرات اینجوری ازش شده. ولی خب در این حال بعضی هم توجیه میکنن که این که اینو کذابش گفتن برای خاطر این است که یک انقلابی بوده، خلاصه یک مؤمن شیعه معتقد به ائمه و این فضائل ائمه رو نقل میکرده، اون موقع نقل این فضائل رو میگفتن دروغ است و کذاب است و غلو است و جزء قالی ها، و از این جهت میگفتن کذاب و بی اعتنایی بهش میکردن، نه اینکه واقعا دروغ نقل کرده باشد. یه حدیث مثلا 100 مورد مرحوم کلینی ازش نقل میکنه و حتی همون عامم که او رو قالی میدونند و چیزم کردن نقل میکنن که روایاتی از امام صادق دارد که مورد وثوق است. خود اونا در کتاباشون میگن روایتش مورد وثوقه. بنابراین از نظر سند ما خیلی گیری نداریم، هر دو سند تقریبا از نظر سند معتبره، ولی اگر ضعفی هم در بعضیش مثل دومی ابوالبختری باشه، ما میگیم این این عبارت عبارتی است که متواتره، تواتر دارد. ما حالا به این عبارت میخوام تمسک کنیم برای اثبات ولایت فقیه. حالا دلالت روایت رو چه جور میخوام به تمسک کنیم؟ به اینکه العلماء ورثه الانبیا دلالت دارد که علما اینا حاکم در روی زمینن، اینا ولایت امر دارن. اینا حالا استدلال رو بذاریم برای بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.